این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من اول یه توضیح کوچیکی میدم در این زمینه صحبتی که میخوام بکنم. داستان به مثابه داستان مرغ و تخم مرغ، قضیه فرضیه و شواهد، که هنوز در فلسفه علم این قضیه روشن نشده که شواهد فرضیه رو میسازند یا فرضیه اول ساخته میشه و بعد بر مبنای اون فرضیه ساخته شده شواهد تجزیه تحلیل میشه. نظریات مختلفی هست، نمیخوام به این مبحث خیلی دقیق بپردازیم که خب کارناب چی میگه، ویتگنشتاین چی میگه، راسل چی میگه، آیر نظریاتش چیه، یا پاپر نظریات فلسفه علم جدید. اما در این سخنرانی من سعی میکنم شواهد رو ارائه کنم و انگاره یا تئوری هم که میخوام بر مبنای اون این شواهد رو تجزیه تحلیل کنم ارائه میدم و بعد همراه با هم میبینیم که آیا این شواهد اون تئوری تاریخی رو که من دارم تایید میکنند یا نه. در حقیقت هیچ کدوم مقدم بر اون یکی نمیدونیم. یک سری شواهد نرمی هستش که این تئوری رو در ذهن من شکل داده و این تئوری چارچوبش ساخته شده. شواهد دیگه‌ای در کنار این تئوری می‌بینیم که دست به دست هم میده و این نظریه رو می‌پرورونه. داستان از این قراره که تاریخ کهنه ما رو منابع بسیاریش یونانی‌ها نوشتن، اینو خبر داریم. متون مختلفی هستش که از همه مهمتر کتاب تواریخ ابوالمورخین دنیای باستان هرودوت، پدر تاریخ. کتابی در 9 بخش داره که تواریخ میده و داستان رو اینجوری شرح میده که برای نویسنده یونانی شواهدی رو جمع میکنه از اینکه جنگ بین غرب و شرق از چه زمانی آغاز شد. میره به اسطوره های کهنه یونان، از نبرد تروا روایت میکنه که به زمان اولین درگیری بین شرق و غرب، تا میرسه به زمانه خودش که جدی ترین درگیری جهانبینی شرقی دوره شاهنشاهی هخامنشی در ایران، آسیای غربی و دنیای یونانی، در حقیقت مادر تمدن امروزینه غرب در اون زمانه. یعنی در حقیقت ما جنگ هایی رو که حدود 500 پیش از میلاد شروع شد و در دوره داریوش یکم با جنگ ماراتون در دوره خشایارشا به اوج رسید با تصرف آتن و بعدها عکس العمل یونانی این قضیه آمدن اسکندر به شرق بود و گرفتن ایران، این اوج برخوردهایی است که بین تفکر ایرانی و به یک تعبیر اون موقع نماینده تفکر شرقی و دنیای یونانی است. این نزد یونانی ها اهمیت بسیار داشته، چون یونانی ها یک سرزمین فقیر با سیاست پراکنده، آتن اون موقع جمهوری بوده، اسپارت پادشاهی انتخابی داشته و شهر دولت های کوچیک دیگه در سراسر شبه جزیره یونان پراکنده بودن. اینها در یک زمان با قدرت منسجم و متحد فرهنگی، سیاسی و نظامی هخامنشی ها برخورد میکنن و خب روایت میکنن که چه اتفاقهایی افتاده. متاسفانه ما روایت ایرانی این جنگ ها رو نداریم، یعنی هر آنچه که اطلاع داریم از برخورد بین شرق و غرب در دوره هخامنشیان با یونان چیزهایی است که یونانی ها نوشتن، روایت ایرانیش رو نداریم. در یادداشت های خودش ناپلئون در سنت هلن می نویسه که هر زمان که ما روایت هایی پیدا کنیم از ایرانی ها در این باب، اون وقت میتونیم منصفانه و بی‌غرضانه داستان این کشمکش های شرق و غرب در دوره هخامنشی رو بازسازی کنیم. تا اون زمان مجبوریم که منحصراً از روی روایت های یونانی ها به تجزیه تحلیل این برخورد ها بپردازیم که الزاماً یکسونگرانه و تا حدود خیلی زیادی مبرزانه است. یعنی مسلم شکست های خودشون رو کمتر از اونی که بوده جلوه میدادن و پیروزی های خودشون رو بزرگتر. به هر حال هرودوت کتاب خودش رو وقف بازنویسی کشمکش های شرق و غرب در دوره هخامنشی کرده. معروف اینه که هرودوت سفر میکنه به مصر، آناتولی یا ترکیه امروزی و ایران. البته آمدنش به ایران محقق نیست، ما به درستی نمیدونیم آیا هرودوت واقعا به مرزهای ایران اومده یا نه. خوشبینانه ترین فرضها اینه که اون تا بابل اومده، ولی وارد خاک ایران به معنی اخص کلمه هیچ وقت نشد. در کتاب یکم از مجموعه تواریخ هرودوت داستانی رو میاره، کتاب یکم بنده 98، که شرح برآمدن کوروش کبیر، کوروش دوم پارسی است. برای خواننده او، خواننده یونانی او، برکشیده شدن پارس ها در دوره کوروش خیلی اهمیت داره. اون میخواد توضیح بده که چطور شد که قوم پارس در دوره کوروش این اهمیت و اعتبار پیدا کرد. بنابراین کمی از قبلتر داستان مادها را روایت میکنه و اولین شاه مادی رو که به تعبیر او دیوکس نام داشته و داستان ساخته شدن پایتخت مادها حکمتانه رو که ما صحبتمون در مورد اونه. در مورد منابع هرودوت صحبت زیاده، یعنی اینکه هرودوت به عنوان حالا یک جهانگرد، اگر بپذیریم حتی به بابل اومده باشه، به مصر رفته باشه و در ترکیه امروزی بوده باشه، منابعش چیست؟ اون اطلاعات را از کجا آورده؟ میدونیم که با دربارهای اون روزگار آسیای غربی ارتباطی نداشته. به نظر میرسه که از راه بازرگانی خورده پا روزگار خودش رو میگذرونده، یعنی مال و تجاره اندکی داشته و صرف سفرهاش میکرده، از جای به جای دیگه میرفت و هزینه های این سفرهاش رو اون مال و تجاره تامین میکرده. خب این آدم چطوری میتونه اطلاعات دقیقی داشته باشه از گذشته آسیا، گذشته ایرانی ها؟ صحبت بر اینه که هرودوت در جنوب ترکیه امروزی به دنیا آمد، شهری به اسم هالیکارناسوس که یک شاهکنشین کوچیک آناتولیایی بوده. زمانی که پیش از برآمدن شاهنشاهی هخامنشی، مادها در آناتولی با دولت لودیه جنگی میکنند، جنگ 5 ساله‌ای که در نهایت با یک خورشید گرفتگی به پایان میرسه، از وقایع مهم تاریخ باستانه که 5 سال نیروهای امپراتوری ماد و پادشاهی لودیه در اطراف رود هالیس قزل ایرماق کنونی با هم می جنگند و هیچ کدوم از طرفین به پیروزی دست پیدا نمی کنه. در نهایت با یک خورشید گرفتگی که سربازان هر دو طرف اونها نشانه خشم خدایان می دونن، صلح اتفاق می افته. بعد از اینکه مادها بر مبنای این صلح رود مرزی هالیس رو می پذیرند، سپهسالاران مادی و جنگاوران مادی در سراسر شرق ترکیه امروزی پراکنده میشه. شواهد سکه شناسی، شواهد باستان شناسی زیادی وجود داره که در جنوب شرقی ترکیه امروزی جایی به اسم لوکیه یا لیسیا به قول اروپایی ها یک شاهکنشین کوچک مادی تشکیل میشه. یعنی مادهایی که از فلات ایران برخواسته بودن در آناتولی می جنگن، مرزهای غربی امپراتوری ایران در دوره مادها رو می رسونن به رود قزل ایرماق. در بخش جنوبی اینجا یک پادشاهی نیمه مستقل مادی تشکیل میشه که بنیانگذار اون پادشاهی سپهسالار کوروش به اسم هارپاگوس بوده و اصلا سلسله رو به اسم هارپاگیان می شناسیم. به نظر می رسه که هرودوت داستان‌های خودش، روایات خودش رو در مورد تاریخ ماد از یکی از نوادگان این هارپاگوس شنید. روایت، کل چیزی که هرودوت می‌نویسه ساختار روایی داره. در مورد این بسیار بحث شده. اعتقاد بر اینه که شکل چیزی که هرودوت نوشته تاریخ به معنی مطلق کلمه نیست. روایت است. با تمام مختصاتی که برای یک روایت در نظر میگیریم، تاریخ روایی. خب ما نمونه های دیگرش هم داریم در آسیای غربی، حداقل واسه ما ایرانی ها مهمترین نمونه تاریخ روایی که شناخته شده شاهنامه فردوسی، حماسه ملی ایران که به بهترین شکل در شاهنامه فردوسی تجلی پیدا کرده، نمونه ایست از اون چیزی که بهش میتونیم بگیم تاریخ روایی یا تاریخ شفاهی. تاریخ به معنی مطلق کلمه نیست، چون بر مبنای نوشته های مکتوب، شواهد باستان شناختی و بقیه شواهد فرهنگ مادی و مکتوب نوشته نشده. بر مبنای روایت های سینه به سینه گذشتگان در اوج دوره تکوین ادب فارسی که قرن 4 و 5 هجری باشه، شاهنامه فردوسی پدید میاد. بر مبنای متن های قدیمی تر که خب یکیش خدای نامه دوره ساسانی باشه. ساخت تاریخ روایی رو میشناسیم. وقایع در هم میامیزن، از هم تفکیک میشن. آدم‌های مختلفی در تاریخ روایی هر کدوم از کنش‌هاشون دست به دست هم میده، یه آدم جدید رو میسازه. یک پهلوان کنش‌های مختلفش میشکنه و پهلوان‌های مختلفی از اون در میاد. این رو دکتر بهار توصیف خیلی قشنگی در موردشون دارن، میگن ساختار جیوه‌گونه اساطیره. یعنی یک فرد اساطیری میتونه تبدیل بشه به چند فرد، هر کنشش بشه یک شخصیت مختلف، یا کنش‌های مختلف شخصیت‌های مختلف بیان دست به دست هم بدن بشن یک آدم. اساطیر مثل جیوه میمونن، در قالب‌های مختلف ریخته میشن و شکل‌های مختلف پیدا میکنن. بر مبنای این شناختی که از تجزیه تحلیل تاریخ روایی داریم، بر مبنای مطالعات ادبی و زبان شناختی که شده، ساختار تاریخ روایی رو میشناسیم. کمون که مطالعات زمینه شده و کتاب هرودوت رو ما به عنوان یک نمونه از تاریخ روایی امروز در نظر میگیریم و بر مبنای ساختارها و فرمولهای خاصی که وجود داره میتونیم تجزیه تحلیل کنیم و ببینیم عین به عین مختصات تاریخ روایی رو به ما نشون میده. کاوش‌های باستان شناسی که از حدود 150 سال پیش در آسیای غربی شروع شده، یکسره وقف بازسازی تاریخ و فرهنگ این نواحی بود. بیشتر اروپایی‌ها سعی کردند بر مبنای یافته‌های شهرهای باستانی میانرودان، بابل، نینوا و جاهای دیگه کتاب دینی خودشون رو رنگ و انگ تاریخی بهش بزنند. تلاش‌های بسیاری شد که بر مبنای یافته‌های کاوش‌های باستان‌شناسی در بین‌النهرین، عهد عتیق و عهد جدید، یعنی تورات و انجیل، در روشنای تاریخ قرار بگیرن. البته این کاوش‌ها موفقیت آمیز بود، یعنی اقوامی که در تورات اسمشون اومده بود، آشوری‌ها، بابلی‌ها، سومری‌ها، ساکنان شهر اور در دوره ابراهیم پیامبر، همه در روشنای تاریخ قرار گرفتن. یعنی معلوم شد که اینها شخصیت‌های واقعی بود. کاوش‌های باستان‌شناسی نشون داد که این کتب مقدس ساختار تاریخی دارن. حالا اون چیزی که ما میگیم تحریف، بعدها طبق قوانینی که به تاریخ روایی حاکمه شکل دیگه پیدا کردن و عوض شد. بخشی از کاوش‌های باستان‌شناسی در فلات ایران هم منوط به حفاری‌های بیشتره و اینکه ما بتونیم تاریخ باستانی ایران رو بازسازی کنیم. در کنار کاوش‌ها منابع مکتوب به کمک ما میاد، که خب یکی از این منابع مکتوب همطور که عرض کردم از میون اینها کتاب تواریخ هرودوت. داستانی داره هرودوت، عرض کردم که شرح ساخته شدن حکمتان است. من اینجا از روی ترجمه‌ای که آقای دکتر پرویز اسکایی انجام دادن از این بخش اون رو میخونم. میگه پس دئیوکس شهر اکباتان را ساخت که باروهای آن ستبر و استوارند و گرد بر گرد هم فرا آزیدند. طرح کاخ چنان است که هر یک از آن باروها تنها به اندازه کنگره‌هایش از دیگری بلندتر است. طبیعت زمین که تپه مناسبی است این ترتیب را تا حدودی مساعدت کرده، اما به طور عمده هنر اثرمند بوده است. شمار باروها 7 است. کاخ شاهی و گنجینه ها درون واپسین باروست. طول باروی برونی بسی نزدیک به باروی آتن است. کنگره های این بارو سپید است. دومی سیاه، سومی سرخ، چهارمی نیلگون، پنجمی نارنجی که همگی رنگ‌آمیزی شده است. اما دو باروی دیگر کنگره های آن یکی سیمین و دیگری زراندود است. از روزگاری که هرودوت اینو نوشت تصور بر این بود که اون از یک شهر تاریخی داره روایت میکنه، یعنی سیاها و جهانگردهای یونانی که حتی سالیان بعد، میشه گفت 2000 بعد از این به شرق اومدن، همونطور که هر جای شرق نزدیک که سرک میکشیدن دنبال نشانه های برج بابل بودند که در تورات نامش اومده بود، هر جای لبه غربی فلات هم دنبال این کاخ 7 باروی رنگارنگ. اما برای ذهنیت آشنا به اساطیر ایرانی این روایتی که هرودوت کرده خیلی آشناست، خیلی شفافه. به نظرش میاد که این رو جای دیگه هم دیده. این رو حداقل برای آشنایان با ادب فارسی میدونیم که یکی از مجموعه های خمسه نظامی یا پنج گنج نظامی کتابی است که روزگار بهرام گور رو تصویر میکنه، هفت گنبد رو. اونجا عین به عین ما اون هفت گنبد رو در داستان نظامی از کاخ بهرام میبینیم، یا داستانهایی که بعدها در مورد تخت تاقدیس دوره انوشیروان ساسانی اومده، عین به عین همین هاست. این تداوم چی رو به ما نشون میده؟ نمونه های دیگه بسیاری هستش که حالا با هم دیگه اینها رو بررسی میکنیم. یک نکته دیگه ای که بلافاصله ذهن ما رو حتما اینجا مشغول کرده به خودش، عدد هفته. اینجا صحبت از این شد که این بار کاخ هفت بارو داره. عدد هفتی که از عدد اساطیری و مقدسه. نزد مردمان دنیای باستانی ستاره های آسمان هفت تا بودن. حتی انقدر در این قلوب میکردن که میگفتن تعداد سوراخ های سر آدمی هفت است و یک عدد هفت نزد اینها عدد مقدسی بوده. ما تو ادب فارسی هم داریم هفت دریا، هفت لشکر، اینها همه نشون دهنده تقدس و اساطیری بودن عدد هفته. یعنی در حقیقت اساسی ترین عنصری که در گزارش هرودوت به اون رنگ و بوی افسانه ای میده و اسطوره ای میده عدد هفت، و اینکه این نمونه های بسیاری داره. ببینید، برمیگردیم به بعضی از داستان های دیگه ای که یونانی ها روایت کردن. ما یک داستان معروفی داریم در کتاب هرودوت باز اومدیم که جد کبیر هخامنشی ها، هخامنش رو که نیای نام دهنده شونه، یک عقاب میپرورونه. این برای ما بلافاصله یادآور داستان پرورش زال به دست سیمرغ، یا زمانی که کوروش میخواد بره لودیه رو فتح کنه، یک شاهینی از بالای سر سپاهیان پرواز میکنه. اینو همه سپاهیان به فال نیک میگیرن. این برای ما یادآور ماجرای سایه همایه که به هر کسی که بیفته خوشبختی از آن اوست. نمونه های دیگه ای داریم. داستانی که هرودوت در مورد خود کوروش روایت میکنه که پارسی بوده، مادرش یک شهدخت مادی، و بعد به دستور پدر بزرگش آخرین شاه ماد رشتی ویگه این باید کشته بشه، ولی وزیر او رو نجات میده و از کشته شدن رها میکنه و بعد کوروش بزرگ میشه و بعدها پادشاهی پدر بزرگش رو میگیره. این داستانیست که در مورد کیخسرو در شاهنامه اومده. کیخسرو از فرنگیس دخت افراسیاب، یک شهر دخت تورانی که پدرش سیاوشه، یک شاهزاده ایرانی، و بعد به تدبیر وزیر تورانی که پیران باشه از کشته شدن نجات پیدا میکنه، بعدها میاد سلطنت نیای خودشو میگیره. این چیزی نیست، روز انعکاس همون قضیه. داستانی هم که در مورد حکمتانه آمده، این به این ببخشید، این به این یک مابعضای اسطوره‌ای داره. در اوستا اشاره به شهری میشه به اسم کهنگر. در آبان یشت یا یشت پنجم، کرده های 54 و 58 اشاره میشه به شهر کهنگر. اما توصیف و توضیح دیگری در مورد اون نمیاد. اما در بقیه متون پهلوی، در بقیه متون زرتشتیگری که مال دوره زبان های ایرانی میان است، ما اشارات متعدد به کهنگدژ رو میبینیم. این کهنگدژ توصیفات مختلفی داره که برای جلوگیری از اتلاف وقت من اینها رو نمیگم. فقط عرض میکنم خدمتون که بر مبنای کتاب معروف روایت پهلوی بند 49 کهنگدژ این چنین ساخته شده: دیوار نخستین آن سنگیست، دومین پولادی، سومین آبگینه‌ای، چهارمین سیمین، پنجمین زرین، ششمین کهربایی و هفتمین یاقوتی. یا در کتاب معروف بندهشن ایرانی، روایت ایرانی، اون بخش 17 توصیف شهر کهنگدژ این چنین است: هفت دیوار، کهنگدژ را هفت دیوار است، یکی زرین، دو دیگر سیمین، سومی پولادین، چهارمین برنجین، پنجمی آهنین، ششمی آبگینه‌ای و هفتمی لاجوردی. این توصیف عین به عین با اون چیزی که هرودوت نقل کرده در مورد حکمتانه برابره. این با قرینه های دیگه که گفتم ما رو به این فکر وامی داره که چرا توصیف و چگونگی کنگدش که یک شهری است که بنابر اساطیر ایرانی سیاوش در توران میسازه باید عین به عین با حکمتانه‌ای که بنابر نوشته هرودوت در ایوکس میسازه یکی باشه. این ما رو به چی راهنمایی میکنه؟ نه اینکه ساختار یکی از اون یکی باید تحت تاثیر قرار گرفته باشه، یعنی یکی از این دو روایت باید بر گرته اون یکی ساخته شده باشه. این رو به توارد نمیشه بستگی داد، یکی از این دو بر اون یکی مقدمه و از اون یکی و دو دیگر از اون مایه گرفته. بنابر اون چیزی که از تجزیه تحلیل زبان شناختی و اسطوره شناختی روایت های ایرانی میدونیم، میدونیم که روایت های اساطیری ایرانی سابقه بسیار کهنه ای داره، یعنی مربوط به دوره اوج مزدیسنای پیش از زرتشت در خراسان بزرگ و فرارودان، حدود 1000 پیش از میلاد، آغاز 1001 پیش از میلاد. و اما روایت هرودوت از حکمتانه مربوط به 500 پیش از میلاد. پس روایت ایرانی ما، روایت اوستایی ما، اون چیزی که بعدها در کتب مختلف پهلوی و اوستایی منعکس شده، بر روایت یونانی از لحاظ سبک و ساختار اسطوره‌ای متقدم. پس یک شهر کنگدش وجود داشته که در تفکر و تصور اسطوره‌ای و حماسی ایرانی‌ها اون رو سیاوش پسر کیکاووس ساخته بوده. و بعد ما یک روایتی عین به عین از این می‌بینیم که به زعم هرودوت اون رو دئیوکس در پای کوه الوند ساخته. حالا اون انگاری یا تئوری که من در مورد این شواهد دارم و برای پردازی این شواهد دارم اینه. میدونیم که نظریه وجود داره به اسم مهاجرت آریایی ها یا آمدن ایرانی ها از شرق فلات و خراسان بزرگ به لبه غربی فلات، به جایی که ماد و پارس بعد ها میشه. خب شواهد باستانشناسی هم در تایید این نظر هست. مثلا معماری حسن لوی چهار با معماری حسن لوی سه متفاوته. یا ما دوره ای رو که دوره حضور اقوام ایرانی آریایی ها در لبه غربی فلات داریم، آغازش با گسترش ناگهانی سفال خاکستری غربی جدید هماهنگه. یعنی قبل از اون سفال خاکستری غربی جدید در محوطه های لبه غربی فلات ایران پراکندگیش صفر بوده، ولی بعد از اینکه یک اتفاق، یک گسستگی در مدارک باستانشناسی وجود داره، سفالی رو میشناسیم که اسمش رو گذاشتیم سفال خاکستری غربی جدید. یا بعدها با شواهد باستانشناسی ما شاهد غلبه سفال نخودی غربی جدید هستیم، سفال که با خاک علک شده و ذرات میکا ساخته شده. این حدود سده های 7 و 8 پیش از میلاد بیشتر محوطه های مهم باستانی لبه غربی فلات و زیر سلطه خودش داره، فرهنگی که به این سفال متعلقه. یعنی در گودین میبینیم، در نوشیجان میبینیم، در بابا جان میبینیم، در حسنلو میبینیم و در بررسی های دیگه شده در حفاری های مختلف این سفال رو میبینیم که میاد غلبه میکنه و سفال های دیگر رو پس میزنه. فرهنگی که این سفال بهش متعلق میاد فرهنگ غالب لبه غربی فلات ایران میشه. گسترش فرهنگی رو که این سفال رو با خودش میاره ما با گسترش نیروی مادها برابر میدونیم، و گسترشی رو که فرهنگ سفال خاکستری غربی جدید میاره و لبه غربی فلات ایران رو میگیره ما ملازم میدونیم با آمدن یک قوم جدیدی، قوم نورسیده و تازه وارد به لبه غربی فلات، که ایرانی ها بر مبنای تجزیه تحلیل متون تاریخی اونها رو میتونیم ایرانی ها بدونیم. آیا این ایرانی ها که از خراسان بزرگ میان، از مهد و پرورشگاه اساطیر ایرانی میان، فقط با خودشون سفال خاکستری غربی جدید رو میارن؟ مات ها بعد ها با خودشون فقط سفال نخودی غربی جدید رو پراکنده میکنن، یا اینها همراه با خودشون تفکرهای اساطیری ایرانی رو هم میارن؟ مگر نه اینکه در دوره مادهاست که دیانت زرتشتی که پایگاه اصلیش در خراسان بزرگ بوده، میدونیم که بنابر روایت‌های زرتشتین هم بلخ محل به وجود آمدن دیانته، ولی بعد در 1001 میبینیم که ماد و پارس میشن سرزمین رشد و گسترش تفکر زرتشتی. اصلا مقان که یک طایفه مادی هستن سمت روحانیت دیانت زرتشتی رو خودشون میگیرن. این نیست مگر اینکه اقوام تازه وارد و مهاجر و نورسیده ایرانی همراه با خودشون علاوه بر سفال، علاوه بر تکنیک های جدید معماری، علاوه بر دستافریده های فلزی همراه با خودشون تفکر رو هم میارن، زرتشتیگری رو به لبه غربی فلات میارن و همراه با زرتشتیگری تفکر اساطیری ایرانی رو میارن، چون اساطیری ایرانی پیوستگی تنگاتنگی با دیانت زرتشتی داره دیگه. اون چیزی که با اسم اساطیری ایرانی میشناسیم در حقیقت داستان خدایان و ایزدان دیانت زرتشتی. من فکر میکنم برای هرودوت یک مادی ساکن آسیای صغیر ترکیه امروزی، اون لوکیه، یکی از فرزندان هارپاگوس، داستان پادشاهی مادها رو تعریف میکنه. اون یه ایرانی بوده، زرتشتی بوده، مادی بوده و در تفکرش از شهر برجسته، شهر مهم، شهر آرمانی و شهر آسمانی داستانی رو شنیده بوده که ریشش رو نمیدونسته. نمیدونسته داستان مال گنگ دژه یا به قول شاهنامه مال سیاوش کرده. میدونسته که داستانی وجود داره در مورد یک شهر برجسته، یک شهر نامور که 7 بارو داشته، باروهاش هر کدوم به یک رنگ بوده. این داستان رو اون مادی برای حکمتانه تعریف میکنه و هرودوت اون رو این چنین یادداشت میکنه. این پردازش که من از این دارم فکر میکنم که این چنینه. حالا شواهد های دیگه ای هم در تجزیه تحلیلش هستش. یکی این که کاوش های باستانشناسی لبه غربی فلات ایران با این که خیلی گسترده نیست اما شواهد خیلی زیادی رو در مورد معماری به ما نشون داده. خب ما به غیر از نوشیجان که یک محوطه جمع و جور کوچولوی بابا جان رو داریم، گودین تپه رو داریم، از اون مهمتر حسنلو رو داریم که حفاری حسنلو نزدیک 20 سال به دقت تمام انجام شد. محوطه های فراوان دیگه هم هست مثل قلایچی بوکان که متاسفانه گزارشش هنوز چاپ نشده ولی اطلاعات اندکی در موردش داریم، مثل زیویه که باز متاسفانه گزارشش هنوز چاپ نشده اما اطلاعاتی داریم در موردش، 7 بان تپه، کردلر تپه، تمام بافت‌های اینچنینی معماری که از همین دوره است که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، یعنی چند سده آغازین 1001 پیش از میلاد، هیچ کدوم شواهدی رو به ما نشون نمیدن از دژهایی یا سبک معماری که 7 باروی تو در تو داشته باشه و هر کدوم از اون باروها به یک رنگ. یعنی اون داستانی که هرودوت نقل می‌کنه ما به ازای کالبدی در باستانشناسی تا به امروز نداشت. ما هیچ شاهدی از نمونه‌های مشابه اون پیدا نکردیم. درسته که توی نقوش برجسته آشوری زمانی که صحنه‌هایی رو از آمدن آشوری‌ها به لبه غربی فلات ایران تصویر می‌کنن و شهرها و دژهایی که آشوری‌ها تصرف کردن، ما نقش‌هایی می‌بینیم از دژهایی که باروهای مختلف داره، ولی شمار هیچ کدوم از اونها به 7 نمی‌رسه. اصولاً بر مبنای شکل شناسی کالبدی شهرهای ایرانی میدونیم که شهرهای ایرانی حدود 3 بارو داشتن، یکی باروی بیرونی که ربض یا شهرستان رو میپوشونده، یکی باروی درونی که کهندج رو میپوشونده و باروی اصلی که کاخ شاهی رو میگرفته. یعنی همونطور که شهر ایرانی 3 پاره داشته، یعنی کهندج، شهرستان و ربض، 3 بارو هم برای پوشیدن هر کدوم از اینها داشته، ولی شماره این باروها هیچ وقت به 7 نرسیده. هیچ شاهد باستانشناسی نداریم. حتی در دوره‌های بعدی که شهرهای ایرانی رو به خوبی می‌شناسیم، مثلا شهر فیروزآباد یا گور در فارس رو به خوبی می‌شناسیم، یک شهر ساسانی است با باروهای مختلف، ولی هیچ کدوم از این باروها شمارشون به 7 نمی‌رسه. اینجاست که بیشتر تکیه می‌کنیم روی اینکه عدد 7 در این روایت ساختار اسطوره‌ای داره و یک واقعیت نیست. ما به ازای کالبدی در باستانشناسی نداشته. اما نخستین کسی که به این هماهنگی بین گنگدش یا شهری که بنابر حماسه ملی ایران در شاهنامه هم اومده سیاوش در توران میسازه با حکمتانه‌ای که میشناسیم و هرودوت نقل کرده یکسانی اینها رو، نخستین کسی که اشاره کرد هرتسفلد، دانشمند آلمانی بود. صحبت اون خیلی به جد گرفته نشد، کما اینکه بخشی از راهیافت‌های باستان‌شناختی به تپه حکمتانه صرف یافتن این باروهای هفتگانه شد. در که بر مبنای تجزیه تحلیل اسطوره‌شناختی این روایت اکنون می‌دونیم که این باروها هیچ وقت وجود نداشتن که بخوان پیدا بشن. آقای علی شاهپور شهبازی، ایرانشناس برجسته، هم در مدخل شهرهای پایتختی که برای دانشنامه ایرانیکا نوشته اشاره کرده به اینکه داستانی که هرودوت در مورد شهر حکمتانه میاره بسیار مشابه با داستانی که در اساطیر یعنی در مورد گنگ بهش میاد. پس این یکسانی رو دیگران هم اشاره کرد. اما تجزیه تحلیل نهایی ما اونم اینه که نزد ایرانی ها یک تصور کهنه یا به قول اسطوره‌شناسا پیش نمونه از شهر آرمانی و آسمانی وجود داشت، یا آرمان شهر، اون چیزی که بعدها تو دوره اسلامی اسمشو میذارن مدینه فاضله، کتاب فارابی وقف معرفی اون شده. نمونه های اروپاییشو داریم، اون فیلسوف معروف میونه صده های میانه سر تامس مور کتابی معروفی داره به اسم آرمان شهر یا یوتوپیا. نمونه های غربی و شرقی این شهر آرمانی هست و نزد ایرانی ها هم این یک کهن نمونه داشته که نمونه های مختلفیش رو میبینیم. مثلا در کتاب وندیداد زمانی که از پادشاهی جمشید و عصر زرین جمشید سخن میره ما میبینیم که شهری رو جمشید ساخته به اسم ورجم کرد. خب این نمونه ای از یک شهر آرمانی یا شهر آسمانی. هیچ وقت هیچ برای جمع کردی در هیچ جای پهنه ایران شهر ساخته نشده. برای جمع کرد یک شهر آرمانی و آسمانی بوده. ولی توصیف آن در وندیداد اومده. نمونه دیگه این شهرهای آرمانی یا آسمانی کاخی است که کیکاووس در البرز می‌سازد. و چقدر جالب که توصیفی که برای کاخ کاووس در البرز هست عین توصیف حکمتانه و عین توصیف گنگ دژه. یعنی اونجا هم یک بارو دژه با باروهای هفتگانه که یک بارو از پولاد، یک بارو از لاجورد، یک بارو بلورین، یک بارو زرین و یک بارو سیمین الی نهایت است. یعنی اونجا هم این داستان اومده رو میبینند و که خسرو اینجا زار بر شهری که پدرش ساخته گریه میکنه و بعد باز از چند کوه میگذرن به بهشت کنگ میرسن که افراسیاب ساخته، از اونجا بر میگردن در مسیر برگشتشون به آبزره و مکران به سیاوشگرد میرسند که بنابر توصیف فردوسی گویا چند شهر رو سیاوش در توران ساخته بودی که یکی سیاوشگرده یکیش کنگ داشت. البته وارد این بحث‌های تخصصی اینجا نمیشیم که بنابر برخی از نظریات اسطوره‌شناسی کنگدش همون سیاوشگرده، مقاله‌ای داره دکتر بهار اصلا به همین قضیه پرداخته. جان کلام این که تفکر ایرانی همطور که تفکر اساطیری بقیه ملل هم داشتن نمونه از آرمان شهر در خودش داشته و اون آرمان شهر به شکل‌های مختلفی در متون اساطیری ایرانی انعکاس پیدا کرد. بعدها که ایرانیان به لبه غربی فلات مهاجرت می‌کنند، این داستان‌ها رو با خودشون می‌برند. کما اینکه در متون باروی تخت جمشید ما به اسم جمشید برمی‌خوریم، ما به اسم رستم برمی‌خوریم، در حالی که اینها شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی ایران شرقی هستند، خراسان بزرگ و سیستان. ولی حضورشون در متون باروی تخت جمشید نشون دهنده آمدن اینها همراه با ایرانی ها به لبه غربی فلات. بعدها که یک یونانی میاد شرح وقایع و تاریخ دوره ماد و هخامنشی رو می نویسه، منبعش روایت های شفاهی یک مادی است و اونجا داستان کهنه ای رو می شنوه که در مورد گنگدش گفته شده بوده، در مورد کاخ کاووس در البرز گفته شده بوده، در مورد ورجم کرد گفته شده بوده، ولی اون شخصی که برای اون روایت میکنه همچون داستان حکمتانه اینو روایت میکنه، همونطور که داستان پرورده شدن فرزند نوباوه ای رو به دست یک پرنده که ما در مورد زال و سیمرغ میدونیم، برای هرودوت همچون پرورده شدن هخامنش، نیای هخامنشی ها به دست یک عقاب روایت میکنه و نمونه هایی از این. خیلی متشکرم.